پنجره رو بدید بالا، نفس بکشید داخل خود روتون. به به،
دو 3 دقیقه و حالا پیشخوان شهر آفتاب صدای پایتخت.
رئیس جمهور فرمان اجرای سرشماری عمومی کشاورزی 1403 را ابلاغ کرد.
بر اساس اطلاعیه مرکز آمار، این سرشماری آبان امسال به مدت 30 روز اجرا می شود. آخرین سرشماری کشاورزی در سال 1393 انجام شد. گردآوری آمار مربوط به سطح کاشت محصولات زراعی، باغی، گلخانه‌ای و فعالیت‌های دامپروری و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به وضع تأسیسات آبیاری تحت فشار از اهداف سرشماری عمومی کشاورزی است. سالن‌های نمایش 4 روز تعطیل می‌شوند.
همزمان با رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه، شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و همچنین امام رضا علیه السلام، نمایش‌های سراسر کشور از اذان مغرب روز یکشنبه 11 شهریور تا پایان روز چهارشنبه 14 شهریور به صحنه نخواهند رفت. در این ایام تنها نمایش‌های مناسبتی و دینی با رعایت مقررات شورای ارزشیابی و نظارت و همچنین مقررات سالن‌های اجرا روی صحنه خواهند رفت. از روز پنجشنبه 15 شهریور اجرای نمایش‌ها به روال عادی برمی‌گردد. موردی از آبله میمونی در کشور تایید نشده است.
به گفته معاون بهداشت وزارت بهداشت، مردم به شایعات توجه نکنند. تا کنون هیچ مورد مثبتی از بیماری آبله میمونی در کشور شناسایی و تایید نشده است. تشخیص قطعی بیماری آبله میمونی تنها پس از تایید آزمایشگاهی امکان پذیر است. اقدامات مراقبتی و کنترلی در مرزهای ورودی کشور تشدید شده.
هشت و شش دقیقه، شما شنونده شهر آفتاب رادیو تهران هستید.
خواهی میکنم صدام گرفته، باور بکنید اگر هر مجری دیگه جای ما بود الان جای سینه قبرستان بود. بازم منم که ای تعمله دارم، پوستم کلفته. الانم خدا به شما رحم بکنه، در خدمت سه شرکت کننده عزیز هستیم که خودشان معرفی میکنن.
با سلام کامران کاهویی.
آها.
با سلام لهراس به لیمویی.
خب
با سلام زبی زیتونی.
سالاد فصله، من همی وسط هویجم. دست ها روی زنگ. سوال اول، واحد شمارش تخم مرغ چیست؟
شانه.
شانه کلیشه، منظور من یه عدد تخم مرغه.
آقا ما یکی یکی نمیخریم، میریم این دفعه شانه میخریم، خیال راحت. نه قیمتش نوسان داره.
خاموش.
شانه میخریم.
خب پس با ایشان کاری نداریم، با این دو نفر دیگه کار داریم. بفرمایید شما.
قطعه.
خیر، قطعه واحد شمارش خود مرغه. ما با تخم مرغ سر کار داریم. تخم چه میشه؟
21 روز صبر بکنی میشه جوجه.
منم میدانم میشه جوجه. من میگم واحد شمارش تخم مرغ چیست؟
شانه.
برقم باشه، شوخی دارم. یه بار گفتم شانه نیست، تمام، دیگه تکرارش نکن.
پرس.
پرس واحد شمارش غذاست.
خود تخم مرغ غذاست دیگه.
هست ولی با آقا اصلا همه چیه فراموش کنیم.
فراموش.
ببینی شما وقتی میرید فروشگاه میگید یه پرس تخم مرغ باشم بده؟
نه.
آفرین. خب بعد چی میگی؟
میگیم آقا یه شانه تخم مرغ باشم.
ای آقا سب کنیم، فرض کنی اینجا یه فروشگاه است، منم فروشندم، شما میاد از من تخم مرغ میخرید، شما بیا.
من؟
بله بله.
سلام عمو.
سلام درده عمو.
تخم مرغ داری؟
بله.
کو؟
تو یخچاله.
باید در معرض دید باشه. میخوام ببینم تاریخ مصرف داره یا نه.
وای مده تو را تخم مرغ سنی نتیده. زگت به لفلوفی. آقا شما بیا تخم مرغ بخر.
آقا ممنون، ما خانه تخم مرغ زیاد داریم.
آقا داره میگه مثلا مثاله. برو
آقا سلام.
سلام علیکم.
خسته نباشید. وقت شما بخیر. آقا قبل از ما اومد شما بفرمایید.
بفرمایید.
شما اومدید.
من وایسادم تخم مرغ رو بیاره در معرض دید ببینم تاریخ داره یا نه.
آقا جان تاریخ مصرف داره، تخم مرغ کاملا سالمن.
بس تخم مرغ داری؟
بله.
قربان نیم کیلو پنیر بشم بده. من کبدم چرب تخم مرغ مصرف نرم.
آقا خانم تماس گرفت گفت تخم مرغ می‌خواد.
خب
تخم مرغ داری؟
بله.
کو؟
بهن. دو یخچاله.
باید در معرض دید باشه ببینم تاریخ مصرف داره یا نه.
به جان خودم تاریخ مصرف داره آقا.
وحشی چنده؟
1300.
اوه این پایین میده 1000.
اوه دور میدم میده 800.
اوه بفهمم میگه 800.
آقا شما واحد شماره شو تخم مرغ بگیر ببرین 500.
آقا اگه 500 سه شانه بره من بذار کنار.
وات نداریم. برید برگردی سر جدن آخر شرید. واقعی شماره شو تخم مرغ دانه از خود علانت دام بکنه.
آقا دو ساعت دارم میگم شانه، اگه گفته بودم دانه جایزه رو برده بودم.
اگه به جشه میگفتی ده الان جایزه رو برده بودی.
من خواستم بشت بگم گفتم دخالت میشه.
آقا میگفتی مرد حسابی جایزه میبردی.
هشت و 11 دقیقه است و اینجا شهر آفتاب رادیو تهران هست. دیروز خبری رو خوندیم خدمتتون در ارتباط با تعطیلی موقت برخی از ایستگاه‌های مترو تهران در هفته آینده که اعلام شده بود که در روزهای 12، 13، 14، 16، 22، 23 و 30 شهریور یه سری از ایستگاه‌ها تعطیل هستش. در همین ارتباط قرار گفتگو داشته باشیم با مهندس رستمی، قائم مقام عملیات شرکت بهره‌برداری مترو تهران. آقای رستمی سلام به شما، روز بخیر، خوش اومدید به شهر آفتاب.
سلام، روز شما هم بخیر، صبح شما و شنوندهای محترمتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
بزرگوارین مهندس، علت تعطیلی چیه دقیقاً و چه ایستگاهایی تعطیله؟ واسه اینکه شهروندان مطلع باشن یه موقع حالا بدون اطلاع قبلی نرن اونجا و وقتشون گرفته نشه، یه توضیح میفرمایید در ارتباط با همین تعطیلی موقت؟
بله، عرض کنم خدمتون که خط یک مترو تهران همونجور که مستحضرید بیش از 2 دهه هست که فعالیت مستمر داره. به همین خاطر خب بعضی از بخشا به مرحله اوورهال و بازسازی رسیده و ما مجبور هستیم که به خاطر حفظ ایمنی و ظرفیت خط یک سری کارهای تعمیراتی رو انجام بدیم. یکی از این بخشا بخش روزمینی هست، حد فاصله ایستگاه‌های شوش تا شهر ری. و خب به خاطر این که به هر حال تقاضای سفر توی این خط زیاد هست، به هر حال هر کجا رو بخوایم وقفه بدیم مشکلاتی رو در پی داره. به همین خاطر سعی کردیم در ایامی که تقاضای سفر کمتر هست و تاریخایی که شما فرمودین ما بتونیم که به هر حال از این زمان استفاده کنیم و کارهایی رو که باید انجام بده بخش فنی و عملیاتی ما به انجام برسونه.
درسته. میفرمایید چه ایستگاهایی جناب مهندس؟
بله. ببینید طبق برنامه ریزی که شده ما خدمتون گفتم حد فاصل ایستگاه شوش تا شهر ری هست، ولی این به معنی این نیست که تمام ایستگاه ها تعطیل خواهد شد یا این مسیر از دست خواهد رفت. ما طبق برنامه ریزی برای هفته آتیمون و فردا که روز جمعه هست،
بله،
مسافران محترم میتونن از ایستگاه تجریش تا ایستگاه علی‌آباد رو با قطار سفر کنن. در ایستگاه علی‌آباد با هماهنگی که با همکاران اتوبوس رانی شده، از اونجا با اتوبوس به ایستگاه جوانمرد قصاب منتقل میشن. یعنی ما حد فاصل علی‌آباد تا جوانمرد رو قطار نخواهیم داشت.
درسته.
در ایستگاه جوانمرد دوباره میتونن سوار قطار بشن و از اونجا به مقصدشون حالا کهریزک یا ایستگاه حرم مطهر اعزام بشه. یعنی فعل واقع ما ایستگاهی که خارج از مدار باشه نخواهیم داشت، اما سرویس دهی مخفی در طول خط حد فاصل این دو ایستگاه انجام نمیشه و عزیزان میتونن از اتوبوس استفاده کنن. یک ذره سختی داره ولی چاره ای نیست، باید انجام بشه.
بسیار خب، خیلی ازتون سپاسگزارم مهندس رستمی، قائم مقام عملیات شرکت بهره برداری مترو تهران، با شما خدافظی میکنم.
خدافظ، روز خوبی.
بزرگ.
نارنجی، سبز، زرد. رنگش مهم نیست. صبحتون بخیر راننده های تاکسی.
نگاهی اجمالی به دستاوردهای سازمان انرژی اتمی ایران، صنعت هسته‌ای، پویا و اقتدار آفرین. حوزه پرتودهی، نمونه پرتوها در حوزه‌های مختلف و متعددی از جمله امنیت، شیداد، پزشکی، کشاورزی، دامپروری، محیط زیست، پلیمر، صنایع غذایی، نفت و گاز، باغداری، صنعت و سامانه‌های پرتودهی کاربرد دارد. بر این اساس سازمان انرژی اتمی ایران توانسته با استفاده از این فناوری اقدامات مؤثری را به سرانجام رساند، به نحوی که کلیه سامانه‌های مولد پرتوی مورد نیاز طرح پرتودهی در قالب یک فرآیند یکپارچه دانش بنیانی طراحی و ساخته شده و نمونه‌های معیار تولید آن برای نصب و تولید سری در این دوره آماده گردیده است. این نمونه‌ها عبارتند از طراحی و ساخت سامانه‌های شتاب دهنده خطی، طراحی و ساخت سامانه‌های آفت‌زدایی از مواد غذایی با فناوری مایکروویو، طراحی و ساخت سامانه‌های پرتودهی اشعه گاما در مقیاس‌های 20، 50 و 100 تن در روز که ثمره آن آفت‌زدایی از غلات، مواد غذایی و افزایش انبارمانی است. 4. توسعه صنعت و حفاظت از محیط زیست. در حوزه توسعه صنعت هسته‌ای تجهیزات جدیدی به همت متخصصان سازمان انرژی اتمی طراحی و ساخته شدند. 1. سامانه شتاب دهنده الکتروستاتیک الکترون برای تصفیه پسابهای صنعتی و قابل استفاده در صنایع تولید لاستیک و صنایع پلیمری. 2. سامانه های ابزار دقیق صنعتی به منظور کنترل کیفی، تعیین سطح مواد در داخل مخازن یا سرد سنجی، چگالی سنجی، رطوبت سنجی و ضخامت سنجی که در بیش از 20 قشر صنایع کشور کاربرد دارند. گفتنی است که از فناوری پلاسما میتوان در بخش‌های مختلف صنعت همچون سولفورزدایی از محصولات نفتی، تصفیه شیرابه‌های پسماندهای دارویی، پسماندهای بیمارستانی و پسماندهای حاصل از دفن زباله و انباشتگان نیز استفاده کرد. بر این اساس موارد ذکر شده در مقیاس آزمایشگاهی توسط کارشناسان سازمان انرژی اتمی ایران در دست مطالعه و اقدام است. 5. چرخه سوخت هسته‌ای و اجرای طرح هیپ لیچینگ برای تولید کیک زرد با روش ساده و ارزان. در این حوزه راهبردی 4 معدن دارای ذخایر عناصر همراه با مشارکت واحدهای صنعتی مرتبط وارد فاز تکمیل اکتشاف و فرآیند استخراج و بهره برداری قرار گرفته است. در این معادن فناوری هیپ لیچینگ برای تولید کیک زرد به کار گرفته شد و ظرفیت تولید کیک زرد را سالیان 50% افزایش داده و در سال جاری این ظرفیت 2 برابر گذشته خواهد شد. همچنین حداقل 5 معدن دارای ذخایر قابل توجه در سال جاری وارد این چرخه می شود. این سازمان با توسعه زنجیره ارزش معادن و جمع‌آوری مواد پرتوزا به عنوان یک ضرورت دائمی به سوی شکوفایی اقتصاد معدن و تکامل چرخه سوخت هسته‌ای گام برمی‌دارد. همچنین در این دوره اقدامات مهمی در حوزه ژئوفیزیک هوابرد انجام شده است، به نحوی که علاوه بر بالگرد از پهپاد و هواپیمای بال ثابت نیز استفاده گردید. ژئوفیزیک هوابرد در گذشته با مشارکت خارجی ها انجام می شد، ولی اکنون این امر به همت متخصصین ایرانی با دقتی بالاتر صورت می پذیرد، به نحوی که با مغناطیس سنجی تا عمق 15,000 متری زمین قابل شناسایی است. دستاوردهای حاصله در حوزه ژئوفیزیک هوابرد سبب گردید برای اولین بار در تاریخ کشور اطلاعات منابع هیدروکربنی در اعماق زمین برای منطقه هدف وزارت نفت توسط این سازمان تهیه و در اختیار آن وزارتخانه قرار گیرد. 6. در راستای تحقق جهاد تبیین و افزایش سرمایه اجتماعی داخلی و بین المللی صنعت هسته‌ای کشور و مقابله با روایت‌های دروغین جبهه استکبار به منظور مأیوس نمودن مردم، سیاست در حال که باز و سازماندهی کاروان راهیان پیشرفت برنامه‌ریزی شده و در حال انجام است. بر این اساس اقدامات مؤثری از جمله تعامل حداکثری با رسانه‌های داخلی و خارجی و جامعه نخبگان و دانشگاهیان، برگزاری 14 نمایشگاه ملی و بین المللی، تولید اثر فاخر پوئم سمفونی در بخش، انجام تبلیغات محیطی در سطح کشور، ساخت 88 مستند با محتوای دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور، بازدید 41 گروه دانشجویی، فرهنگی، سیاسی و رسانه‌ای از دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور و انتشار محتوا در پلتفرم‌های پربازدید فضای مجازی تا به حال صورت پذیرفته است. چشمانداز صنعت هسته‌ای کشور. امروز سازمان انرژی اتمی ایران با توجه به نیازهای مردم عزیز کشورمان و بر مبنای چشمانداز تعریف شده به سوی توانمندی بیشتر در کسب دانش فنی و فناوری‌های پیشرفته در حوزه‌های تولید برق پاک و مطمئن، رفع نیازهای حوزه پزشکی و سلامت مردم، توسعه کشاورزی و غذای سالم، رفع نیازهای فناورانه و سطح بالای صنایع کشور و دستیابی به تحقیقات نوین و فناوری‌های نوظهور در حرکت است تا مردم بتوانند به صورت گسترده از ثمرات ارزشمند فناوری‌های هسته‌ای بهره‌مند شود. شایان توجه است که در جهان امروز اقتصاد هسته‌ای بخش متنابهی از جریان اقتصاد جهانی را به طور فزاینده به خود اختصاص داده است و بر این اساس صنعت هسته‌ای کشور با نگاه دانش‌بنیانی و بهره‌گیری از تمامی توانمندی‌های فوق‌العاده دانشمندان و متخصصان ایرانی و بومی سازی این صنعت دستیابی به قله‌های رفیع موفقیت در صنعتی نمودن و کسب سهم بالا و مؤثر در اقتصاد هسته‌ای جهانی را در برنامه و چشم‌انداز فعالیت‌ها هدف گرفته است. سازمان انرژی اتمی ایران مصمم است و مبنای سند راهبردی افق 1420 این صنعت مراحل برتر علمی و فناوری و مرزهای دانش را در حوزه‌های مختلف در نورد و در آینده نچندان دور کشورمان در جایگاه و تراز جهانی و همشانه با کشورهای پیشرفته به حرکت خود ادامه دهد. انشاءالله. صنعت هستی پویاو و اقتدار آفرین سازمان انرژی اتمی ایران.
درود بر همه شما عزیزان، همراهان خوب شهر آفتاب رادیو تهران، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه خبری منتشر شد مبنی بر این که ایران تونسته دست پیدا بکنه به یک فناوری بسیار پیشرفته که در سطح جهان معدود کشورهایی هستند که از این فناوری برخوردارن. بیمارستانی در قالب یک هواپیما، یک بیمارستان کاملا مجهز با همه امکانات اما سیار و به صورت هوایی، که خانم رحیم حسینی فکر کنم یه ارتباط هم در همین باره داشته باشیم.
بله، در این لحظه گفتگو میکنم با آقای دکتر سعید شیرعلی‌زاده، مدیر طب رزم اداره بهداشت و امداد و درمان نیروی هوایی. جناب سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمت شما.
ارادتمندم. در خصوص این خبر دلچسبی که منتشر شده، هواپیمایی که ساخته شده و یک بیمارستان کامل هست، برای ما و شنوندگان توضیح می‌فرمایید؟
بله، خواهش میکنم. کاری که صورت گرفته در مجموعه نیروی هوایی ارتش، تجهیز هواپیماهای ترابری نیروی هوایی به تخت‌های مراقبت ویژه حین انتقال هوایی. عملا بیمارستانی ساخته نشده، تجهیزات انتقال هوایی و انتقال مجروحانی که در نیروی هوایی موجود بود با افزایش دانش، تربیت متخصصان و بروزرسانی تجهیزات و ساخت سازه‌ها و طراحی که صورت گرفته، مجهز شده به تخت‌های ویژه که میتونه بیماران بدحال رو منتقل بکنه. من در مورد اهمیت این مسئله خدمتتون عرض می‌کنم.
بله، حتما بفرمایید.
توی مواردی که ممکنه بحران‌هایی اتفاق بیفته، در مناطقی بیماران زیادی وجود داشته باشن، درصدی از این بیماران بیماران بدحال هستند. معمولا در روش‌های تریاج و نوبت‌بندی و دسته‌بندی بیماران، وقتی بحران اتفاق می‌افته، سعی می‌کنن بیماران خوشحال‌تر رو نجات بدن و بیماران بدحال‌تر رو رها بکنن تا بتونن تعداد بیشتری از مجروحان رو نجات بدن. و معمولا در این مراکز و مناطقی که بحران اتفاق می‌افته و تعداد زیاد مجروحان وجود دارن، امکانات مراقبت ویژه محدود خواهد بود و حتی ممکنه بیمارستان ها هم وجود داشته باشن، ولی به سرعت به خاطر اینکه اون مناطق لوکال هستن و امکاناتشون محدوده، سریعا ظرفیت تخت های ویژهشون پر بشه. بله. و بیماران بدون مراقبت باقی بمونن. این کاری که ما انجام دادیم در زنجیره امداد و انتقال ارتش، این ظرفیت رو فراهم کردیم که بتونیم به سرعت بیماران بدحال و نیازمند مراقبت ویژه رو از مناطق پر ازدحام و جاهایی که امکانات وجود نداره بتونیم به مناطق داره امکانات برسونیم، در این حال که ایمنی و جون اونا رو حفظ میکنیم و به اون مراکزی که در بحران هستن امکان بدیم بتونن تعداد بیشتری از بیماران رو نجات بدن و بیماران بدحال امکان رسیدگی داشته باشن. این از نظر حفظ جان بیماران، از جهت کمک به مراکزی که در گیر بحران هستن، شهرهایی که دچار حوادث شدن، و کمک به مرکز درمانی، رفع خستگی پرسنل درمان،
بله،
و افزایش مراقبت ایمنی بیمارانی که در صحنه باقی میمونن خیلی اهمیت داره.
به نوعی قبلا ما بالیگرد امدادی هم داشتیم، حالا تفاوت این هواپیما با بالیگرد امدادی میشه در واقع در تعداد مجروحانی که میتونن منتقل بشن و به لحاظ تجهیزات، درسته؟
اینا تکمیل کننده اهم هستن. ما در زنجیره امداد انتقال در بر اساس اندیکاسیون انتقال بیماران و ضرورت انتقال، بر اساس بعد مسافت و تعداد بیماران، از انتقال زمینی یا بالگرد یا بال ثابت استفاده می‌کنیم. عملا انتقال بال ثابت در مسافت‌های بیشتر از 250 کیلومتر استفاده میشه و در مواردی که تعداد بیماران زیاد باشه، مثلا با یک بالگرد شما نهایتاً میتونید 4 یا 5 بیمار جابجا بکنید، در یا با بالگردهای خاصی که در هوا نیروز ارتش هستن شاید شما بتونید 24 بیمار رو در یک پرواز جابجا کنید، البته به صورت عادی. ولی ما با هواپیمامون این رکورد رو داشتیم که بتونیم 10 بیمار نیازمند مراقبت ویژه و 30 بیمار عادی رو در یک پرواز جابجا بکنیم. این خودش به اندازه یک بیمارستان جابجایی حساب میشه و میتونیم تعداد 30 بیمار رو تو بخش‌های بستری هستن و 10 بیمار که در بخش مراقبت ویژه بستری هستن و وقتی ما با یک پرواز منتقل می‌کنیم، عملا یک بیمارستان خالی کردیم و ظرفیتش رو در اختیار بیماران قرار دادیم تا بتونن دوباره پذیرش بشن.
تا به حال فعالیتی هم داشته این هواپیما، یعنی به عنوان رونمایی ازش از شهری به شهر دیگر بیماران رو منتقل بکنه؟
بله، این هواپیما از سال 1398 شروع به فعالیت کرده. ما از سال 98 تعداد زیادی انتقال داشتیم در مراسمات اربعین هر سال در از استان ایلام که دچار ازدحام میشه.
بله.
تعداد زیادی مجروح با مراقبت ویژه و به صورت عادی انتقال میدیم با کمک و همکاری و سازمان اورژانس کشور در داخل نیرو و نیروهای مسلح، مواردی که لازم باشه امداد انتقال انجام دادیم.
بله.
و این آمادگی رو داریم که در صورتی که خدای نکرده در هر نقطه از کشورمون اتفاقی بیفته و نیاز باشه بتونیم در اون مرحله حاضر بشیم و بیماران نیازمند مراقبت ویژه و بیماران عادی رو همزمان و به سرعت به مراکزی که دارای امکانات بیشتری هستن منتقل بکنیم.
خیلی هم عالی. هزینه‌اش به چه شکل هست نسبت به سایر وسایلی که بیماران رو منتقل میکنن؟
خدماتی که ارتش ارائه میده هزینه بابتش از بیماران دریافت میکنه.
درست.
ما در تمام ماموریت‌هایی که انجام دادیم، خب بر اساس مأموریتی که به ما واگذار شده بود به صورت مأموریتی این افتخار رو داشتیم که به صورت رایگان در خدمت بیماران باشیم. علاوه بر اینکه این هواپیما خب یه امکان جالبی هم که دارن، وقتی من از یک بیمارستانی در یک استانی بیماری رو منتقل میکنم به یک استان دیگه با فاصله بیش از 250 کیلومتر، بیماران به تنهایی خیلی شاید سختشون باشه که بتونن منتقل بشن، ما میتونیم در کنار بیماران همراهان اونا رو منتقل بکنیم. و در تمام ماموریت‌هایی که ما انجام دادیم هر بیماری که بدحال بوده، ناتوان بوده و لازم بوده که در کنارش همراهی باشه، ما از ظرفیت هواپیما استفاده کردیم، بیمار رو همراه با همراه منتقل کردیم.
خیلی
که در هلیکوپترها این ظرفیت نیست.
بله، همینطوره. آقای دکتر، چند تا از این هواپیما در کشور هستن و در حال حاضر فعالیت میکنن؟
سازه ای که ما تهیه کردیم و طراحی کردیم سازه ای هست که در هر هواپیمای از هواپیماهای ترابری نیروی هوایی ارتش قابل نصبه. سازه ها رو ما ساختیم به تعداد مورد نیاز و تعداد اونها رو بریم افزایش میدیم و اگر اتفاق بیفته این سازه در هر نوع هواپیما از هواپیماهای شرقی و غربی قابل نصبه و این امکان رو داره که با هر هواپیمایی ماموریت خودش انجام بده. یک سازه خود اتکا از نظر برق، از نظر اکسیژن و پشتیبانی ها و اصلا هیچ ربطی به نوع هواپیمایی که درش قرار میگیره نداره. در هر نوع هواپیما و حتی در داخل هلیکوپترهای بزرگ نیروی زمینی هم قابل نصب است و میتونه مورد استفاده قرار بگیره.
خیلی عملی، دستاورد جذابیه و به نظر معدود کشورهایی هستند که میتونن ازش استفاده بکنن. پیش از ما کدوم کشورها به این دستاورد رسیدن؟
میدونید که این جزء فناوری‌های نظامی هست و خیلی از کشورها تمایل ندارن در زمانی که این فناوری به دست میارن اعلام بکنن. ما خودمون از 98 داریم و امسال داره رسانه‌ای میشه.